سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و در 5 دقیقه آینده با خلاصه‌ای از مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. روسیه از مذاکرات فشرده تهران و مسکو برای انتقال اورانیوم غنی شده خبر داد. در پی جاری شدن سیلاب در ورامین 4 تن کشته شدند. و پلیس ضد شورش اسلوونی با اسپری فلفل جلوی حرکت پناهجویان را گرفت. یک مقام وزارت خارجه روسیه از مذاکرات فشرده این کشور و ایران برای انتقال اورانیوم غنی شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری سپوتنیک از مسکو، میخائیل اولیانوف، مدیر اداره امور منع گسترش و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه گفته است، مذاکرات فشرده شرکت دولتی روس اتم و سازمان انرژی اتمی ایران برای انتقال اورانیوم غنی شده به صورت فشرده ادامه دارد. با این حال آقای اولیانوف تأکید کرده است که مبادله اورانیوم کمتر غنی شده ایران با سنگ اورانیوم روسیه از نظر فنی و سازمانی کار بسیار دشواری خواهد بود. در همین حال وزیر امور خارجه ایران گفته است بحث انتقال سوخت مطرح نیست و موضوع تبادل آن در حال بررسی است. محمد جواد ظریف تأکید کرده این اولین بار پس از انقلاب اسلامی است که ایران بر اساس برجام برنامه جامع اقدام مشترک اجازه پیدا کرده تا طبق مقررات قانونی اورانیوم طبیعی را در برابر سوخت غنی شده وارد کنند. در پی جاری شدن سیلاب و طغیان مسیل‌های فصلی در ورامین 4 تن کشته و 8 تن مفقود شدند. مدیر کل بحران استان تهران به ایسنا گفته است در پی بارش باران در عصر روز جمعه و جاری شدن آب از شمال تهران، کانال قیامدشت طغیان کرده و منجر به انسداد جاده به سوی مشهد شده است. هادی رحمتی با تاکید بر اینکه شماری از خودروهای سواری نیز دچار نقص فنی و متوقف شدند، از مرگ 4 تن در پی طغیان مسیرهای فصلی در روستای توچال خبر داد و گفت رسیدگی به وضعیت مجروحان این سیل نیز در بیمارستان‌های منطقه ادامه دارد. آقای رحمتی همچنین از تشکیل ستاد بحران در پاکش و آماده باش دستگاه‌های امدادی منطقه خبر داد. پلیس ضد شورش اسلوونی با استفاده از اسپری فلفل پناهجویانی که قصد عبور از مرز کرواسی به سوی این کشور را داشتند متوقف کرد. به گزارش رویترز حدود 500 پناهجو قصد داشتند با عبور از مرز کرواسی و اسلوونی مسیر خود را به سوی غرب اروپا ادامه دهند که با مقاومت پلیس ضد شورش اسلوونی روبرو شدند. پناهجویان با شعار مرز را باز کنید از بیش از 50 پلیس ضد شورش خواستند تا به آنها اجازه عبور بدهد، اما پلیس با پاشیدن اسپری فلفل آنها را به داخل کرواسی بازگرداند. پس از مسدود شدن مرزهای صربستان و مجارستان، بیش از 17,000 پناهجو به امید یافتن راهی جدید برای ادامه مسیر به سوی اروپای غربی وارد کرواسی شدند. اسلوونی که عضو منطقه شنگن است اعلام کرده درخواست پناهندگی پناهجویان را رسیدگی می کند، اما پناهجویان غیرقانونی را باز می گرداند. منابع رسمی ائتلاف رهبری عربستان در یمن میگویند پیشروی نیروهای ائتلاف به سوی صنعا پایتخت یمن در 5 روز گذشته ادامه داشته است. یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این پیشروی آرام اما با اطمینان صورت میگیرد. تصرف استان معرب توسط نیروهای ائتلاف و شبه نظامیان طرفدار عبدرب و منصور هادی مسیر دسترسی این نیروها به صنعا را هموار کرده است. بنابراین گزارش، بخش عمده ای از نیروهای ائتلاف در حدود 50 کیلومتری صنعا در انتظار دستور حمله هستند. تخمین زده می شود که علاوه بر نیروهای محلی، بیش از 5,000 سرباز از نیروهای ائتلاف نیز در یمن حضور دارند. به پایان این بخش خبری می رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، می تونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکاران هم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
جامعه شنیدیم که دادگاه‌ها برای صدور یک حکم یا رسیدگی به درخواست مراجعان مدت‌ها وقت صرف می‌کنند، اونقدر که در اصطلاح جان ارباب رجوع به لبش میرسه، موضوعی که در ایران از اون به عنوان اطاله دادرسی هم یاد میشه. اما از این موضوع که بگذریم، دادرسی در ایران با هزار حرف و حدیث روبروست. رفتار نامناسب برخی قضات و کارمندان یا صادر شدن برخی حکم‌های تعجب برانگیز، اون هم بدون در نظر گرفتن تناسب میان جرم و مجازات، مهمترین انتقادهایی هست که از سوی مردم در نقد قوه قضاییه مطرح میشه. اما مردم تا چه حد از این نهاد عریض و طویل که باید مرجع عدالت و تظلم‌خواهی اونها باشه ابراز رضایتمندی میکنن؟ کافیه فقط سری به چند دادگاه یا دادسرا بزنیم تا بتونیم به این پرسش پاسخ مناسبی بدیم. سلام، من بنیامین صدر این هفته هم همراه شما و به بهانه پرداختن به یک پرونده قضایی نگاهی دارم به وضعیت دادگاه‌ها و صدور برخی حکم‌های قضایی و به این موضوع می‌پردازم که در دادگاه‌ها و پای میز عدالت چه می‌گذره. پس این بار هم با من و این برنامه همراه باشید. به تازگی و در همین یکی دو هفته اخیر ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در اون فردی که ادعا می‌کرد دار و ندار خودش رو به دلیل اعمال نفوذ قاضی از دست داده، به همراه همسر و فرزندش روبروی دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری در تهران تحصن کرده بود و با فریاد خودش اعلام می‌کرد که از بی‌عدالتی به سطوح اومده و دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. با هم گوش می‌کنیم به حرف‌های این شهروند ناراضی از قضاوت و دستگاه قضایی.
چرا باید مشکلات هم دیگر رو بدونید؟ این الحمدلله تو کشور ما هیچ نیست، نه بی‌عدالتی هست، نه فقر هست، نه بدبختی هست. چرا از مشکلات هم دیگر باید خبر بشن؟ ما انتخاب کردیم باید حالا بزنن بود، باید حالا تحریر بود، باید حالا فوش بشنبید، باید حقمون رو ازمون بگیرن. آقای دستگان این عدالته، هم زدن نیاز به مجابز داره. چرا باید مردم برای حقشون بیستن؟ اینقدر نیستیم خانم، مردم به حق اساسیشون، به حق اساسیشون نرسن از این دو قدم زنده و مرده ما باید حق مردم رو بگیریم.
رضا نعمتی همون شهروندیه که از همدان و پس از دست دادن کارخانه و اموالش که به گفته خودش به دلیل اعمال نفوذ یک قاضی اتفاق افتاده برای تظلم خواهی به تهران اومده و در تهران هم متحسنه و قراره که به تحسن خودش روبروی برخی مراجع قضایی مثل دادگستری یا دیوان عالی کشور ادامه بده تا بلکه به درخواستش رسیدگی بشه. پس از پرسجوی بسیار موفق شدم که با آقای نعمتی، این شهروند معترض که نسبت به بی‌عدالتی در دادگاه اعتراض داره، گفته کنم. با هم صدای آقای نعمتی رو میشنویم که درباره پرونده خودش برای ما توضیح میده.
از یه قاضی ما 300 میلیون تومان پول بهره کردیم یک ساله. سرمایه‌گذاری زیادی ما داشتیم. یه قاضی هم ما 300 تومان به ما پول داد، سود مشارکت میدادیم. این قاضی اومد کارخونه ما یکی دو بار رفت، دید نه با این کارخونه خیلی درآمد داره، درآمد بالای 50 میلیون، 100 میلیون، 60 میلیون در می آوردیم. ولی خب متأسفانه سرمایه‌گذاری من زیاد بود، مجبور بود از مردم پول بگیریم. یک سال ما پول از این آقا گرفته بودیم بدون هیچ پرونده‌ای، بدون هیچ شکایتی، بدون هیچ مدرکی. ما فرداش که رفتیم کارخونه دیدیم کارخونه پلمپ، بدون اینکه مثلا خبر داشته باشیم. اصلا بهش موعدش نبود که بیاد درخواست طلب بکنه. کارخونه خوب کارخونه معتبری بود، خواستن اینو از دستم در بیارن. رفتیم پیش دادستان، گفت من پلم نکردم. گفت آگاهی پلم کرده. رفتیم پیش رئیس آگاهی، رئیس آگاهی هم گفت من پلم نکردم. 26 ماه ما رو جواب ندادن. 26 ماه رئیس آگاهی یه نامه به ما داد که بله دستور دادستان بود پیش که پلم پیش بکنیم. اینجا که من اومدم تحسن کردم، من میگم به دادستان چه ارتباطی داشته بیاد توقیف کنه؟ با چه مدرکی اومده کیفری؟ رفتیم شکایت کردیم به دفتر انتظامی قضات، 11 تا شکایت بردم از قاضی ها اونجا، هیچ کدوم رو تایید نمی کردن، هر کدوم رو یه بهونه می آوردن. بعد دیگه دیدم قبول نمی کنن، مجبور شدم اونجا تعطل کنن تا قبولش کردن. شکایت رو قبولش کردن. بعد اینکه پذیرفت کردن، اینا تهدیدم می کردن، می اومدن در خونه می گفتن می دیدم با 5 کیلو مواد مخدر معرفی می کنه مگه پیگیری بکنی، بچت کجا میره، کدوم مدرسه میره، هی آدرس مدرسه بچه‌هامو می دادن. یعنی اینکه ما از همه چی اطلاع داریم بخوایم کاری انجام بدیم.
اما آقای نعمتی به ما میگه که هدف از تحسن خودش و خانواده فقط رسیدن به حق خودشون نیست، میخواد که مردم صدای اون رو بشنون تا شاید از کاستی ها با خبر بشن.
من میگم دادگستری باید پاکسازی بشه اگر بنا باشه. مال من، زندگی من، آبروی من بره، به همین اندازه من از دولت آبروی میکنم. موضوع زندن برای من مهم نیست. باید مردم ببینن که چه آدمای خیانتکار هستیم. باید اگر حالا که ما زندگیمون رفته، باید مردم متوجه بشن که اینا چیه. یعنی خدا یه استعدادی به ما داره، یه جرأتی داده که میتونیم به مردم بگیم اینا رو. حالا خودم رو، خانواده‌ام رو خیلی تهدید میکنن. دیگه ما گذشتیم دیگه، از خیلی بچه‌ها و زن همه گذشتیم. اون تا متأسفانه حمایت از طرف مردم خیلی خیلی کمه از طرف مردم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال کنید.
جدای از حرفای این شهروند معترض، بشنوید نارضایتی برخی دیگه از شهروندان رو که در یک مجتمع قضایی و پیش چشم دوربین‌های تلویزیونی نارضایتی خودشون رو از رسیدگی به پرونده‌هاشون در دادگاه‌ها بیان می‌کنن.
من برای یه رأی باید بیام اینجا صف وایستم تا زور وایستم؟ قاضی هر وقت آزاد شد بگه بیا این داخل، برم مثلا رأی چیه؟ برای گرفتن نفقه خودم و دو تا بچه‌هام اقدام کردم به جای اینکه قاضی سوال بکنه. یعنی یک مبلغی رو بالاخره خود قاضی باید در نظر بگیره. از همسر من خودش سوال میکنه که چقدر شما میخوای پرداخت بکنی، این به چه صورت هم؟
نه من تنها، تمام اونایی که با این آقای قاضی سر و کار دارن ایشونو به عنوان یک انسان بسیار بدخلق میشناسن.
سومین باری که داریم میایم، یه بار میگن قاضی نیست، یه بار میگن پرونده گم شده، یه بار میگن مسئولش نیست، ما هم که میگیم به ما پرخاش میکنن.
امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه در ایران، به وبسایت خانه ملت یا همون خبرگزاری مجلس گفته که مردم از دادگاه‌ها می‌ترسن، چون اونجا رو در خیلی از مواقع جای امنی برای احقاق حقوق خودشون نمی‌بینن. اونطوری که این جامعه شناس گفته، کهنگی قوانین جاری در ایران باعث شده که به نوعی بررسی پرونده‌ها کند پیش بره و با این اطاله دادرسی مردم خسته بشن. از طرف دیگه آقای قرایی مقدم معتقده که در ایران قوانین بیشتر با رویکرد تنبیهی نوشته شده و همین موضوع باعث میشه که بی‌اعتمادی تشدید بشه، چرا که مردم نگرانن با هر خطایی محکوم به زندان بشن و همین سبب میشه که پیگیری پرونده و شکایت‌ها خیلی مواقع نیمه کاره بمونه یا روند بررسی پرونده‌ها به کندی پیش بره. با این وضعیت اگر برای یک بار هم سری به مراکز قضایی بزنیم، گرفتاری مردم برای رسیدگی و بررسی درست و به موقع به پرونده هاشون رو میبینیم. روزانه هزاران نفر در شهرهای بزرگی مثل تهران راهی دادسرا میشن، اما چیزی که اونها رو در دادگاه سرگردان میکنه تأخیر در رسیدگی به مشکلاتشون هست. اما تلمبار شدن پرونده های متفاوت و متفرقه در دادسراها، اونطوری که مردم و وکلا و حتی برخی قضات در ایران میگن، نشان از اون داره که برنامه مشخص و روشنی برای سر و سامان دادن به اوضاع وجود نداره. اما گذشته از نقص قوانین در ایران، عده‌ای هم میگن که نبود تعریف درست و روشن از بسیاری جرائم دست قوه قضایی و دادگاه‌ها رو برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها بسته. شبکه‌های اطلاع رسانی دادگاه‌ها دقیق و به هنگام نیستند و این خودش برای شهروندان و مراجعین اسباب دردسر میشه. از طرف دیگه آشنایی نداشتن به روند پیگیری پرونده و ناتوانی مالی برای گرفتن وکیل هم باعث میشه که رسیدگی به پرونده‌ها با دقت و سرعت همراه نباشه و این وسط دودش به چشم ارباب رجوع بره. در اصل 35 قانون اساسی ایران اومده که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارن برای خودشون وکیل انتخاب کنن و اگر توانایی انتخاب وکیل رو ندارن، باید برای اونها امکاناتی در نظر گرفته بشه که بتونن از وکیل استفاده بکنن. اونطوری که وبسایت خانه ملت یا همون خبرگزاری مجلس در ایران گزارش داده، رسیدگی به یک پرونده از لحظه آغاز تا زمانی که مختومه اعلام میشه گاهی تا 7 سال طول میکشه و این طولانی شدن رسیدگی به پرونده سبب میشه که در بسیاری مواقع ما شاهد رسیدگی عادلانه به پرونده های مردم و مشکلاتشون نباشیم. مثل همیشه از صبوری و همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.